دی مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 7 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 7 ایون. با گرمترین سلام ها، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما نور محمد خالزاده میشنویم. رحمت.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه این کشور با یوری پاپوف سفیر روسیه در تاجیکستان در رابطه با اظهارات ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون رئیس دومه دولتی و گنادی انیشنکو رئیس روسپوتربنادزور روسیه یادداشت اعتراضی سپرده است. ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه گفته بود که تاجیکستان و قرغیزستان را باید به حوزه نهم جنوبی روسیه همراه کرد، زیرا این دو جمهوری به عنوان کشور مستقل دولتی ناموفقند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
گپ سری اون میراید که گفته های این دو نفر بسیار دغلانه و حتی تحقیرآمیز بوده، برای رشد مناسبت های دو کشور البته ضرر می رسانند.
در ملاقات با پاپوف، آقای ظریفی همچنین از جانب روسیه خواسته است که منع واردات میوه خشک تاجیکستان به روسیه را از میان بردارد، زیرا آن به شمال تاجیکستان ضرر هنگفتی مالی رسانده است. امروز احمد داوودوغلو وزیری کارهای خارجه ترکیه گفت اگر اسرائیل نخواهد به حمله نیروهای دریاییش در نوار غزه رسیدگی مستقل صورت بگیرد، عادی ساختن مناسبات با اسرائیل بیرون از مسئله روز خواهد بود. و گفت:
This morning's incident in which 5 terrorists
کمیسیون کرولماسنا
اگر اسرائیل به تشکیل کمیته بین المللی رسیدگی راضی شود و برای پاسخ به سوالهای این کمیته آماده باشد، مناسبات ما در راه رشد پیش خواهد رفت.
در این حمله 9 نفر شهروندان ترکیه کشته شده بودند. احمد داوودوغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه گفت اسرائیل درخواست بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد را درباره رسیدگی مستقل رد کرده است و این بدان معناست که اسرائیل چیزی برای پنهان نگاه داشتن دارد. نظامیان اسرائیل میگویند امروز نیروهای دریایی آنها در بیرون از آبهای نوار غزه تیراندازی کردند و در آن 4 شورشی کشته شده اند. یگل پالمر که مقام وزارت کارهای خارجه اسرائیل می باشد به مطبوعات چنین گفت:
This morning's incident in which 5 terrorists tried to infiltrate is
حادثه این صبح که 5 تروریست میخواستند از راه‌های آبی به اسرائیل تجاوز کنند، نشانه اون است که در نوار غزه زیر مقررات تروریستی حماس چی میگذرد. آن به پایگاه برای حمله به اسرائیل تبدیل شده است. حماس این کار را خیلی آشکار انجام میدهد. آنها میگویند هر وقت که توانند حمله میکنند.
از سوی دیگر بریگاد جانبازان الاقصا که جناح مسلح جنبش فتح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین می باشند، در یک پیام به مطبوعات نوشته است این 4 نفری کشته شده اعضای نیروهای دریایی بودند که مشغول مشق بودند در آن لحظه. حزب لیبرال دموکرات روسیه به رهبری ملت گرای روس ولادیمیر ژیرینوفسکی به دومه دولتی پیشنویسی قانونی را پیشنهاد کرده است که طبق آن جوانان روسیه می توانند با پرداخت مبلغی برابر با $32,000 از خدمت عسکری در کنار بمانند. اعضای این حزب گفتند که چنین قانون می تواند زمینه رشوه و فساد در کمیساریت های حربی را از بین ببرد. طبق این پیشنویس پولهای به دست آمده از این راه در اختیار وزارت دفاع روسیه گذاشته می شود و آن برای نیازمندی های نظامی روسیه به مصرف می رسد. طبق خبر صفحه اینترنتی سفارتخانه تاجیکستان در شهر وینه افسریا، فیلمی پدر مهتابی ناصر سعیدوف سینماگر تاجیک در جشنواره بین المللی اینسبورگ 2010 برنده اعلان شد. داوران جشنواره تصمیم گرفتند که فیلم پدری مهتابی باری دیگر به عنوان فیلم غالب جشنواره در لیا کینوی اینسبروک به نمایش درآید. در این فیلم دختر با نام نیلوفر پسر را دوست می‌دارد و همدهگان انتظار برگزاری مراسم عروسی آنهایند، ولی با نظرداشت سنت‌ها و مشکلی‌ها پیش می‌آید. داوران جشنواره گفتند که این فیلم سیاسی نیست، بلکه بازگوی دوستی و رفاقت از یک سو و سوی دیگر نشان دهنده مشکلی های روانی مردم است که پایبند آن می باشند.
تشکر همکارمان نور محمد خالزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه 7 ایون را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و در دوشنبه میشنوید. حالا مروری کوتاهی به سرخطی گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
یک پاسخ به هر دو یادداشت اعتراضی تاجیکستان به سفارت روسیه در مورد حرفای اخیر ژیرینوفسکی و آنیشینکا.
اکنون نوبت تلکوس، نتایج هر دو اودیت شرکت برق تاجیک نشر شد.
شرط روابط خوب، ترکیه تحقیق بین‌المللی عملیات اسرائیل علیه کشتی‌های کمک به نوار غزه را می‌خواهد.
و می‌روم تا برگردم استعفای رئیس دستگاه حکومت موقت قرقیزستان ادیل بایسال.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی سفیر روسیه در دوشنبه یوری پاپوف را به حضور خوانده با او یک یادداشت اعتراضی دوشنبه را سپرده است. در این نامه اعتراض دولت تاجیکستان با بیانیه‌های اخیر معاون رئیس دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس اداره دولتی روسپاتریبنادزور گنادی آنیشینکا اظهار شده است و این بیانیه‌ها طوری میدانیم سفرگل مربوط به قضیه بروز بیماری پلیوملی در تاجیکستان سون از هر دو.
درست است میرزا. حرفای ژیرینوفسکی در باره آینده نداشتن تاجیکستان همچون دولت مستقل و برخورد آنیشینکا و اداره او به قضیه پلی ملی که ابتدا واردات میوه خشک از تاجیکستان را منع کرده و بدنبال در راه سفری شهروندان خردسال تاجیک به روسیه نیز یک سلسله محدودیت ها ایجاد کرد، در محافل تاجیکستان سر و صدا احیا کرده است و عمدتاً سر و صدای منفی. البته میرزا، وزارت خارجه نیز در یادداشت اعتراضیش این بیانیه ها را غرضمندانه و منفی عنوان کرده است. تفصیلات این خبر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی از پایتخت تاجیکستان.
وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در نوت یادداشت اعتراضی خود به سفیر روسیه در این کشور حرفای ژیرینوفسکی و آنیشینکا دو منصبدار روس را غرضمندانه و سبکفکرانه عنوان نموده، این یادداشت اعتراضی را موقع روشن دوشنبه در قبال چنین اظهارات ارزیابی کرد. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید هدف سپردن نوت اعتراضی به آن خاطر است که منصبداران و سیاستمداران روس هنگام سخنرانی در نسبت به کشورهای مستقل از احتیاط کار بگیرند.
گفتگوهای این دو نفر و دیگر شخصان بالا مقام فدراسیای روسیه بارها باعث نگرانی جانب تاجیکستان گشته، زیرا در این گفتگوها نه تنها گپ سری مناسبت آمد، حتی آنها نسبت به استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائلی که خاص این کشور مستقل هستند سخنهای بی‌احتیاطانه و خردگیرانه می‌زنند. و این یادداشت هم اندیشه یا موعظه‌گیری طرف تاجیکستان است که مقصد از آن پیشگیری نمودن از چنین گفته‌ها و سخنرانی‌های شخصان منصبدار این دولت می‌باشد.
نوته اعتراضی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حالی به سفیر روسیه سپرده شده است که از سخنرانی‌های این دو سیاستمدار روس هفته‌ها سپری گشته است و این موضوع قبلا در مطبوعات مستقل کشور سر و صداهای زیاده به بار آورده بود. رجبی میرزا یک تحلیلگر تاجیک می‌گوید جانب تاجیکستان در گفتن اندیشه خود در چنین موارد همیشه اندیشه زیاد می‌کند و موقع خود را با درمانی روشن می‌کند، اما با گفته او این نوتا در حال سپرده شد که چند روز پس در تاشکند نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد که بیشتر به همین ربط دارد، یعنی بار دیگر تاجیکستان می‌خواهد مسئله‌ها و سیاست خارجی خود را در پیشوری سازمان‌هایی که در آنها روسیه نفوذی زیاد دارد بگذارد و مسئله هاش با یگان راه حل بکند.
در همین حال دولت نظری میگوید تا به حال به این نوته اعتراضی خود تاجیکستان از جانب روسیه هیچ پاسخی نگرفته است، اما عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک میگوید هرچند با درمانی زیاد وزارت کارهای خارجه نوته اعتراضی سپرده باشد، هم این تاثیر خود را در مناسبات دو جانبه خواهد گذاشت.
نوته های اعتراضی باید تاثیر خودش را داشته باشند، تقاش نیست که از تاجیکستان میشد یا از دیگر دولت ها، اینم باشد دیر باشد نشون میدهد که تاجیکستان البته خود دولت استقلال است، البته امکان نمیدهد که اون صداها میشد که استقلال تاجیکستان زیر سوال میبرد و این قائل شده نمیتواند برای می باید واکنش نشان میدهد.
ارشاد سلیمانی سردبیر هفتنامه ملت میگوید تا این زمان با چنین برخورد منصبداران و سیاستمداران روسیه تنها هفتنامه های مستقل تاجیکستان واکنش نشان میدادند و مقامات رسمی همیشه خاموشی اختیار میکردند و میگوید این نوبت هم سپردن نوته اعتراضی در حال به میان آمد که قبلا مطبوعات مستقل کشور از خاموشی حکومت تاجیکستان در این مورد انتقاد کرده بودند.
در موقع گیری های شدید بر نفع ملت و دولت تاجیکستان مطبوعات مستقل اخیرا حکومت هم مجبور شد که بر علیه اعتراض ژیرینوفسکی یک نوته اعتراضی را وزارت کارهای خارجه اعلام کند و من مطمئن هستم که یکی از سببهایی که به من خلاص آورده است حکومت تاجیکستان این موضع گیری های مطبوعات مستقل است.
گنادی انیشنکو مقامات بهداشتی تاجیکستان را در ناتوانی برای جلوگیری گسترش فلج اطفال متهم کرده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی نیز قبل از آن گفته بود که تاجیکستان چون دولت مستقل آینده ندارد و آن باید به هیئت روسیه همراه شود. این بیانیه ولادیمیر ژیرینوفسکی هیاهوی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت که به شدت از سیاست روسیه در قبال تاجیکستان انتقاد کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. و میرزا، شرکت دولتی برق تاجیک نتایج دو آودیت انجام شده فعالیت‌هایش را نشر کرده است. این دو بازرسی توسط شرکت‌های خارجی انجام یافته فعالیت‌های برق تاجیکستان در سال‌های 2007 و 2008 را در بر می‌گیرد.
و در واقع سفرگل آودیت امروزها در محافل و مطبوعات تاجیکستان مثل که از پر استفاده ترین واژه‌هاست. طلب انجام بازرسی فعالیت بانک ملی و بزرگترین شرکت‌های تاجیکستان برق تاجیک و تالکو نهادهای بین‌المللی مالی دو سال پیش و زمانی مطرح کردند که دوشنبه با ارائه معلومات بردروغ به خاطر دریافت قرض‌های صندوق بین‌المللی پول عیب‌دار شده بود. اما نتایج نشر شده بازرسی برق تاجیک چی دارد؟ از همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
در خلاصه اودیت برق تاجیک که از سوی مرکز اودیت بیشکک شرکت اودیتی روسی انجام یافته است به کمبودی های مالیوی اشاره می شود. از جمله آمده است که مبلغ های خراجات و درآمد استحصال و فروش برق در برق تاجیک که فقط از سوی دولت بررسی شدند دقیق نبوده به گزاره مستقلانه داده نشده است. در نتیجه اودیت معلوم شده است که مبلغ های اساسی و مصرف نشده نه از روی تغییر قیمت ها سنجیده شدند و نه از روی قیمت اساسی که این نقص معیارهای بین المللی حسابات مالی است. مرکز اودیت بیشکک می نویسد خراجات برای فرسوده شوی که به حساب درآمد و زیان وارد شدند همچنین از روی معیارهای بین المللی حساب نشده و از این خاطر شرکت اودیتی نتوانسته است معلوم کند که حجم مبلغهای اساسی و فرسوده شوی در حسابات مالی شرکت آمده را معلوم کند. مرکز اودیت بیشکک همچنین از ناروشنی محاسبه خرید مواد و تجهیزات از شرکت‌های خارجی که با ارز خارجی صورت گرفتند می‌نویسد به دلیل نامعینی کورس ارز در زمان معامله بقیه قرض‌های از آن زمان مانده را حساب کرده نتوانسته است. طبق این منبع برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2008 از بانک اسلامی، حکومت شوئیسریا، بنیاد رشد اقتصادی عربی کویت و انجمن بین‌المللی رشد حدود 335 میلیون دلار آمریکایی قرضدار است. در همین حال مشغول حسنوف معاون محاسب اساسی برق تاجیک میگوید آنچه در خلاصه اودیتی شرکت مرکه اودیت بیشکک آمده است نتیجه گیری از فعالیت شرکت در سالهای 2007 و 2008 است و حالا وضع بهبود یافته است.
در حالی که بعضی کمودی اون نارساگی که در سندهایی که همون وای مودگی سند سنجشی اودیت بیشکک زندگی البته بهبودش هست. در قسمی حساب کتاب دیگه دیده برآمدن این که سال به سال یک قسمی تغییرات و ایلاها خوبش هست. البته
آقای حسنوف وضع ناگواری مالیوی در برق تاجیک را به قرض های جمع شده میزاجانش ربط داد که در حال حاضر 426 میلیون سومانی را تشکیل می دهد و قرضداران اساسیش وزارت آب و آبیاری و شرکت تلکا می باشند. وزارت از برق تاجیک 131 و از تلکا 101 میلیون سومانی قرض دارند. بقیه قرضداران کارخانه های خرد و میانه و مردم کشور هستند. اما کارشناسان میگویند در خلاصه اودیت تنها شرکت تلکا ذکر شده، دیگر قرضداران ذکر نمی شوند که این بر واقعیت اودیت شک و گمان را می افزاید. غلام الدین سیفی دینوف کارشناس در امور انرژی میگوید محاسبه شرکت برق تاجیک به اصطلاح چند آشیان است، یعنی آنچه رسما گفته می شود از آنچه در حقیقت وجود دارد تفاوت زیاد دارد. از این خاطر به این گونه اودیت ها نمی توان باور کرد.
اکو وابسته از کدام متخصصی کدام مقصد و پیشش میموند. من مثال یکان اداره های بین المللی به در وقتای آخر انسان های شهروندای خودش کمی بهش میشناختگی تاجیکستان یکان تشکلات بین المللی به باور نمیکنند. برای همین این اودیت با اودیت ها یک نوگشه براورده هم ما کردیم و هم ما هستیم.
سلطنت تاجیبایی و مدیر مالیوی شرکت مرکه اودیت بیشکک از ارائه جزئیات خلاصه های اودیت خودداری کرد، به آن دلیل که طبق سازشنامه با حکومت تاجیکستان شرکت اودیتی تنها با اجازه رسمی شرکت برق تاجیک می تواند صحبت کند.
То що напечатано, вот оно то, що є. Все остальное ми не имеем просто согласно наших законов, не имеем права обсуждать.
اخیراً صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر نتیجه های اودیت شرکت الومینیوم تاجیکستان را تقاضا کرد که در پی اظهارات این نهاد نتیجه های اودیت برق تاجیک نشر شد. اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت الومینیوم تاجیک تلکا را دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تقاضای سازمان های مالیوی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول شروع کرده بود. تقاضا با آن اساسناک می شد که این دو شرکت بزرگترین اندازه‌پارندگان تاجیکستان هستند و رشد اقتصاد کشور به آنها سخت وابسته است. در همین حال مسئولین برق تاجیک می گویند خلاصه های اودیت را آموختند و از روی آن در شرکت اصلاحات ادامه دارد. ضمن کارشناسان و رسانه های تاجیکستان از فساد زدگی شرکت برق تاجیک زیاد گفتند و نوشتند. تا دو سال اخیر دو مرتبه رهبر این شرکت تغییر یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
شنونده عزیز، ساعت برنامه های ما در اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید و ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی از موضوع های بین المللی، پس لرزه های عملیات پرقربانی نیروهای ویژه اسرائیل علیه کاروان کشتی های حامل کمک به سرزمین های فلسطینی نوار غزه همچنان یک موضوع اولی ورد زبان در منبرهای دیپلماتی باقی میماند.
بله میرزا، ترکیه امروز خواستاری انجام تحقیق بین المللی این عملیات که 9 کشته به جا گذاشت شد. همچنین قرار است امروز در نشستی چهارگانه صلح خاور میانه که روسیه و آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را در بر میگیرد نیز به بحث شیوه های انجام چنین تحقیقات بپردازد. اما این در حالی است که اسرائیل قبلا پیشنهاد دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون جهت تشکیل یک گروه بین المللی تفتیشاتی را برای تحقیق این قضیه رد کرده بود. ادامه موضوع از همکارمون ساجده میرزا.
ترکیه از اسرائیل دعوت کرده است پژوهش بین المللی در حادثه کشتار 9 فعال در کاروان مواد امدادی به غزه را بپذیرد. وزیر خارجه این کشور احمد داوودوغلو گفت اگر اسرائیل این گونه پیشنهاد را نپذیرد، این به معنای است که چیزی برای پنهان کردن دارد. در جریان هجوم کماندوسی اسرائیل به کاروان در تاریخ 31 می اساساً ترک‌ها کشته شدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کمیسیون بازجویی از نمایندگان دولت‌های مختلف و یک رهبری بی‌طرف سازمان داده شود. اما مایکل اورن نماینده اسرائیل در ایالات متحده آمریکا گفته است اسرائیل همچون یک دولت دموکراتی حق دارد بازجویی امور خود را براه ماند، اما اشاره کرد که اسرائیل با ایالات متحده شکل بازجویی را بررسی می‌کنند. بخشی اعظم دولت‌ها پافشاری دارند که یگانه راه پژوهش قابل باوری تأسیس کمیسیون با شرکت بین‌المللی است. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هوگ روز یکشنبه ضمن نشست خبری در پاریس گفت
به نظر ما بسیار مهم است که بازجویی حادثه کاروان غزه در هفته گذشته خیلی سریع، بی‌طرفانه، باوری بخش و روشن و آشکار را بررسی شود. اندیشه ما خوب است اگر در این گروه حضور حد اقل بین المللی موجود باشد.
در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر نیز به ضرورت شرکت گروهی گسترده در حادثه تاکید کرد. در همین حال انتظار می‌رود چهارگانه صلح خاور میانه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد راه‌های پژوهش هجوم اسرائیل به کاروان غزه را مورد آموزش قرار دهند. صرف نظر از چگونگی ساختار، کمیسیون بازجویی باید سبب‌های کشته شدن 9 فعال از جانب کماندوسی اسرائیل را تحقیق کند. کشتی‌نشینان ادعا دارند که هنوز پای نیروهای کماندوسی اسرائیل به زمین نرسیده، آنها تیرپرانی را شروع کردند. اسرائیل ادعا دارد که نیروهای آن تنها به خاطر دفاع خود آتش کشیدند. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر همچنین به سبکی در محاصره بحری غزه اشاره کرد و گفت به خاطر رفع شک و شبه اتحاد اروپا آماده است بارهای امدادی را مورد سنجش قرار دهد. قبلا اتحاد اروپا محاصره غزه را عملی غیر قابل قبول خوانده به ختم آن دعوت کرده بود، اما اسرائیل میگوید مانعها به خاطر آن گذاشته شدند که سلاح و لوازمات جنگی به دست حماس نافتند. حماس از جانب ایران پشتیبانی میشود که تهدید کرده است محاصره غزه را با راه نظامی شکاف خواهد کرد. خبرگزاری نزدیک به مقامات ایران مهر گفته است که سپاه پاسداران انقلاب برای انتقال کشتی ها به غزه اسکارت نظامی پیشنهاد کردند. علی شیرازی نماینده رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب گفته است که نیروهای دریایی سپاه با استفاده از همه امکانات خود کشتی ها را تا غزه سفربر خواهند کرد، اما روشن نیست که آیا هدف از این گفته ها رهبلدی دو کشتی هلال احمر ایران است که اواخر هفته به غزه رهسپار می شوند یا خیر.
طلب تحقیق بین المللی عملیات اسرائیل علیه کاروان کشتی های حامل کمک به غزه و اکنون از منطقه مان آسیای مرکزی. ایدیل بایسالف رئیس دستگاه حکومت موقت قرقیزستان و از متحدین نزدیک رهبری موقت این کشور روزا اوتونبویو امروز از مقام خود استعفا داد و گفت که یک حزب نو تأسیس خواهد داد. بایسالف گفت که مردم خواهانی در صحنه سیاسی قرقیزستان ظهور کردن چهره های جدید در عوض آنهایی هستند که 20 سال باز در این صحنه و این میدان جولان میکنند.
و میرزا، خبر دیگر از قرقیزستان حاکی کشته شدن اویبک میرصدیقوف، یک چهره معتبر در عالم جنایی این کشور، در یک درگیری با گروه های رقیب در نزدیکی شهر جلال آباد است. رهبران جمعیت ازبک های محلی میرصدیقوف ملقب به قره اویبک را از تشکیل دهندگان آشوب های اخیر در جنوب قرقیزستان می دانند. جزئیات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میراسرار فرغانی از بشکک.
ایدل بایسالف رئیس دستگاه حکومت موقت قرقیزستان روز دوشنبه از مقامش استعفا داد و طی یک نشست خبری گفت که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی کشورش با حزب نو سیاسی شرکت خواهد کرد. ایدل بایسالف اولین مقام بلندپایه حکومت موقت است که استعفا داده است و از طریق تأسیس حزب نو خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی را در میان گذاشته است و طی یک نشست خبری گفت
должна быть представлена новая политическая сила.
Эдель Байсалов мегуят, дар интихобот парламони бояд нерухои нави сиёси байни хам вориди сабқат шаванд ки дорои барномаҳои мушаххас буда дар рушди демократия мусоидат намоянд. Вай гуфт, агар аъзои ҳукумати ҷадид бо аҳзоби сиёсии худ хоҳиши ширкат дар интихобот парламониро дошта бошанд, бояд аз курсиҳои худ даст кашанд.
Все члены временного правительства, чьи партии участвуют в парламентских выборах, должны оставить свои должности.
Эдил Байсалов дар пай иброз дошт ки ришватхорӣ дар кишвараш ба авҷи аъло расидааст ва ин раванд дар сиёсати кадрии ҳукумати ҷадид низ ба мушоҳида мерасад. و گفت اما معلوم نیست که این پول ها به کیسه کی می درآیند. رئیس سابق دستگاه حکومت موقتی اعتراف کرد که روزا اتمبایوا و المازبگ اتمبایف از گردش این مبلغ ها یک پول سیاه منفیت دار نیستند. با گفته ادل بایسالف هنوز در تعیین کادرها به اداره های کلیدی کشورش بیرون از دایره مسئولیت عمل میکنند و افراد در کرسی های وزارت و اداره ها نشستند که در زمان پرزیدنتان سابق نیز صاحب وظیفه بودند. و گفت سوال مطرح می شود که انقلاب و قربانی های زیاد به خاطر کی و چی ها بود و شاید وقت آن رسیده است افرادی که طی 20 سال اخیر در سری منصب نشستند به چهره های نو عوض شوند. با تاکید ادل بایسالف به مقام رئیس حکومت ولایت نارین عضو حزب اتمیکن تعیین شده است که سواد قضایی ندارد و در گذشته با گروه های جنایی همراه بود. حزب نوتاسیس ادل بایسالف آیکول ال یا مردم سخاوتمند نام داشته برای اشغال کرسی های پارلمان سبقت خواهد کرد. در قبال اظهارات ادل بایسالف پیرامون متعاقب ساختن وظیفه در جریان انتخابات پارلمانی فقط از این بگ بیک نظرف نایب روزا اتمبایوا واکنش نشان داد و گفت که بعد انجام رای پرسی 27 ایون اعضای حکومت موقتی تصمیم نهایی خود را راجع به شرکتشان در انتخابات پارلمانی اعلان خواهند کرد. اما حادثه دیگری که توجه رسانه‌های زیاد را در قرقیزستان به خود کشید، کشتار آیبک میرصدیقوف معروف به آیبک سیاه در ولایت جلال آباد بود. با گفته بکتور حسنوف رئیس حکومت این ولایت، کشتار آیبک میرصدیقوف و سه همراه او شب ششم بر هفتم ایون رخ داده است. این منبع گفت که باقی اوها آخرین نفر جنایی خود را از دست دادند. با گفته بکتور حسنوف آیبک سیاه راه را دنبال گرفته بود که سرنوشت او را فرجام بخشید. اما ایده از کارشناسان میگویند که دو ازبک تبار در یک فضا نگنجید و یک دیگری را از روی خود دور کرد. همچنین گفته می شود که آیبک میرصدیقوف در تاسیس بی‌نظمی ها در جنوب قرقیزستان گمانبر شده بود. با گفته قادرجان باطروف آیبک سیاه با برادر بزرگ پرزیدنت برکنار شده احمد باقیف رابطه نزدیک داشت. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اینجا فرصت میرسد برای شنیدنی خلاصه چندی از نامه های نوی خوانندگان این سامانه که این بار مربوط می شود به یادداشت اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان، سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند و رهپیمایی اعتراضی دانشجویان تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در واشنگتن. در نزد میکروفون مسئول سامانه آزادی در دوشنبه افراسیابی سلطان.
خواننده ما عبدالجلیل از واکنش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان استقبال کرده است. یک خواننده دیگر ما گفته است این اقدام خوب است ولی اقدام دیر شده است. وای با اظهار تأسف گفته است دیپلماتیای تاجیکستان با هر دو پا میلنگد. علی میگوید گرچند این واکنش یگان تاثیر به سیاستمداران روسیه نخواهد گذاشت اما بهتر از خاموش ایستادن است. در مورد سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به تاشکند امید اظهار امیدواری کرده است که دیدار روبروی پرزیدنت ها همه نافهمی ها بین دو کشور را برطرف خواهد کرد. اما خواننده بر این نظر است که سفر رحمان به تاشکند نتیجه جز تعارفات دیگر چیزی به بار نخواهد آورد. دلشاد میگوید این واخوری بهر پیشروی کشور ضرور است. در بحثگاه موضوع اعتراض تاجیکان مقیم امریکا در رابطه با منع واگن های تاجیکستان در ازبکستان، یک خواننده شرکت کنندگان این گرد همایی را نمایندگان بننگ و به ناموس ملت تاجیک عنوان کرده است. خواننده دیگری میگوید سبب اساسی مشکل پیش آمده حکومت امروزه تاجیکستان است و باید تاجیکان مقیم امریکا در نزد سفارت تاجیکستان اعتراض میکردند. اما یک نفر دیگر که از شهر بخارا به ما نوشته است میگوید این مسئله باید با راه دیپلماتی حل شود نه از راه اعتراض ها. شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در تارنمای آزادی با نشانی www.ozodi.tj ابراز کنید.
بله حتما نظرات خود را برای ما بنویسید شنوندگان عزیز. اما نشر جنبسی مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
چشمان من خانه و خانه
عزیزی نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایونید که مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شود و شما را در این ساعت برنامه من میرزوی سلیمپور از پراگ و همکارم سفرگلی علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه.
پیامد حملات چریکی ها و جرگه صلح، استعفای وزرای امور داخله و امنیتی افغانستان.
گاز نیست، چرا انتقال گاز ازبکستان به ولایت سوغ چنین کم شده است؟
دهه مثل افسانه ولی بدون راه، روزگاری چیزیف، روزگاری روستای ناتکرار در ناحیه روشن.
و داستان یک مرد شکاری دلسوز در وادی رشت. صدای ما را از مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون و مستقیمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز حنیف اتمر وزیر امور داخله و امرالله صالح رهبر اداره امنیت ملی این کشور را برکنار کرد. گفته می شود کرزی این دو عضو مهم کابینه وزیرانش را به دلیل ناتوانی در امر جلوگیری از حملات جنگیان در روز آغاز کار جرگه صلح به استعفا فرستاده، مطابقا معاونان کنونی آنها محمد منیر منگل را سرپرست وزارت امور داخله و ابراهیم اسپینزاده را کفیل ریاست اداره امنیت ملی افغانستان تعیین کرده است. امرالله صالح رهبر اداره امنیت افغانستان نیز ضمن اعلان استعفایش همین موردی حمله های روز چهارشنبه در نزدیکی محلی برگزاری جرگه صلح در کابل را از علل اصلی برکناری خود عنوان کرد.
این جانب امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی استعفای خیش را از این سمت به دلیل این که ما در ترتیبات امنیتی جرگه مشورتی صلح ناکام شدیم، با حضور رئیس جمهور افغانستان و ملت بزرگوار افغانستان تقدیم می‌دارم.
در واقع میرزا امرالله صالح و حنیف اتمر از اعضای مهم دولت حامد کرزی محسوب می‌شدند. حنیف اتمر در 1.5 سال پیش به مقام وزیر امور داخله از چوکی وزیر معارف آمده بود. امرالله صالح از یاران نزدیک فرمانده فقید ائتلاف شمال احمد شاهی مسعود بوده، رهبری دفتر مقاومت علیه طالبان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را هم بر عهده داشت و در 8.5 سال پیش به مجرد سقوط دولت طالبان روی کار آمدن حکومت کرزی به سمت ریاست اداره امنیتی ملی نشست.
در هر صورت سفرگل، استعفای این دو عضو کلیدی دولت افغانستان و آنها همگی چند روز بعد از جرگه صلح که به خاطر به سوی جنگیان ضد دولت دستی آشتی دراز کردن کابل دایر شد، در میان محافل سوال های زیادی را خلق کرده است و ما هم با این سوال ها رفتیم به صحبت تحلیلگر مسائل افغانستان و استاد پوهنتون کابل نجیب محمود.
تا جایی که می دانیم مشکلات امنیتی یکی از چالش های حساسی دولت فعلی بوده و بارها روی عملیات تروریستی حمله به وزارتخانه ها طبعا یک نگرانی جدی بود. اما قربان های امنیتی افغانستان به خصوص سکتور استخبارات افغانستان تا اندازه زیاده در کارهای خوش موفق بوده. در حقیقت ما میشه بگوییم که خب عمله به جرگه مشورتی تا اندازه زیاد هویت جرگه را زیر سوال برد، اما هی که به صراحت بیگانه‌های امنیتی دوباره کنترل بکنن هی خودش یک موفقیت بود. اما فکر میکنم که فشارهای دیگه هم وجود داشته که باید تغییرات جدی در سکتور امنیتی به وجود نیاد. چرا خود آقای امرالله صالح یکی از کسانی بود که به انتقاد در بعض مسائل میپرداخت و بعض عملکردهای دولت هم منتقدش بود و فکر میکرد که علت ناتوانی جنگ با تروریسم ناشی از هست که ارگانها به شکل هماهنگ در جنگ با تروریسم شرکت نمیکنند و فکر میکرد که طریق بکفایتی دولت است که همین وضعیت به وجود آمده. پس خود نبودن هماهنگی و تشریک مساعی در داخل دولت باعث شد که همین بهانه لازم به دست رئیس جمهور بفته که وزیر داخله و وزیر امنیت از پستهایشان برکنار بکنن یا برنه اونا مجبور به این بکنن که استعفا بکنن.
و به نظر شما از مقام رفتن این دو مقام ارشد امنیتی چه تأثیر میتونه به وضعیت امنیتی افغانستان بگذاره؟
من فکر میکنم که برطرفی از اونا تا اندازه زیاده با وضعیت امنیتی کشور تاثیر خواهد کرد، چرا که هر دوی از اونها از جمله افراد مطرح در سیاست‌های افغانستان به خصوص در سکتورهای امنیتی بودند. با خصوص رئیس امنیت ملی یکی از کسانی بود که تانسته بود با فیدی افغانستان در طول 8 سال به بالا مهندسی بکنه. فکر می‌کنم که بر کناری از او نمی‌تونه این مشکل دوام خواهد داشت.
و با تبدیل این نفرها آیا قدم تغییرات ساختاری در این نظام های امنیتی افغانستان میشه اکنون منتظر شد؟
من فکر نمی‌کنم، خاطر اینکه تنها جنگ نیست که باعث شده که با یک بخش دولت صدمه ببینه، مردم ناراحت باشن، مردم بکنه فقر گسترده شده، بلکه فشارهای بیرونی، مشکلات که از طریق فشار همشه به افغانستان میشه. در بحثی از او بکفایتی خود دولت در بحث مسائل فقر گسترده، بانگروپ های مواد مخدره، همه و همه باعث شده که تا امنیت در مجموع بی‌ثبات شود. یعنی ما اگر بگوییم که جریانات طالبان و القاعده و حزب اسلامی از مشکلات فعلی افغانستان دور بسازیم و با اینا رابطه نداره، اینا ممکن است. یکی از مشکلات ناشی از فقر است. پس در صورت که اگر مسئله بکنه خوب هیست که باید کناری و استفاده از پستای شروع بکنه که اونا نتانستن مدیران خوب باشن، اونا نتانستن که برنامه ریزان خوب باشن، اونا نتانستن که با وضعیت فعلی سر و سامان بدن. این بسیار جالب است که بر کناری و استعفا از یک نقطه شروع میشه که بخصوص از سیاست اهمیت که تا اندازه زیاد در کارهای خودش موفق بوده. پس اگر قرار به این باشه که تغییرات ساختاری در داخل نظام به وجود بیاید، من فکر میکنم مشکلات فعلی حل میشه، بلکه بیشتر مخالفین دولت مورال یا ای متوجه میشن. خب این عمل کرده ما بود که دولت مجبور شد که یکی از مدیران قوی خود را برکنار بکنه. شاید که بعد از این اونا بیشتر دولت از زیر فشار قرار بدن و باور مهیست تا زمانی که هماهنگی کلی میان مردم و دولت و میان مقامات دولتی و میان دولت افغانستان با جامعه بین المللی به وجود نبیاید، ناممکن است که از طریق برکناری یک شخص ما بتوانیم تمام سیستم افغانستان را عوض بکنیم. باید تصمیماتی که گرفته میشه در مسائل سیاسی افغانستان که فعلا ما در یک نقطه خاص هستیم باید سنجیده شده و بر اساس یک برنامه باشه، نه اینکه بر مبنای احساسات.
برکناری اید مقام ارشد در پس منظر قضیه صورت گرفت که مربوط به جرگه سال بود. خب و برداشت محافل از نتایج همین جرگه تا امروز چگونه است؟ تا کجا موفق بود خودی همین جرگه؟
مدت کمی است که جرگه ختم شده، ما باید یک مدت انتظار بکشیم تا ببینیم که چقدر برنامه های جرگه جنبه عملی به خود میگیره. از ظواهر قضیه معلوم میشه که حزب اسلامی و طالبان چندان به پیشنهادات جرگه موافق نیستن و شاید آن بخش از جرگه را که نام قبول کرده باشن عبارت از رهایی زندانیان طالب و مخالفین مسلح دولت است. پس به این ترتیب این خود به خود نشان میده که تمام برنامه های جرگه قابل قبول نیست و علت این که در روز جرگه هم حمله صورت گرفت نشان میده که طالبان هستن با بحث جرگه، مشوره و مذاکره و دیالوگ با طالبان و مخالفین راضی نیستن. پس معلوم میشه که یک حمله یک طرفه بوده و تعداد کثیر نماینده ها در جرگه حضور داشتن و اونا توقع داشتن که باید دولت در بسیاری از بخش های خود اصلاحات به وجود بیاره. اما اصلاحات خوب است که بیشتر در بحث مسائل اقتصادی اجتماعی به وجود بیاره. در غیر حال من فکر میکنم که مشکلات دولت افغانستان بیشتر خواهد شد.
به هر صورت آرزو میکنیم که این قطره تلاشا در مجموع دریایی شوند که افغانستان را به یک صلح قائم و دائم برساند. یک جهان سپاس. با ما نجیب محمود بود، تحلیلگر مسائل افغانستان که از شهر کابل صحبت میکرد.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان عزیز، اگر شما نیز متن عکسی و یا تصویر جالب دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، پس حتما در آزمون نوی ما شرکت بجوید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. اخیرا خبر رسید که ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به ولایت سغد را کاهش داده است. این در حالی است که تامین منازل اهالی با گاز در این منطقه هنوز از سر سال گذشته پر قطع شده، ولی طی روزهای اخیر در پی کاهش انتقال گاز قسمتی از نقطه های گازدهی نیز کار خود را قطع کرده اند. تفصیل در گزارش همکاری ما معصومه محمد رجب از شهر خوجند.
از چند نقطه گازدهی خوجند که دیدن کردم، راننده های زیاد با نقلیات خود برای گرفتن گاز طبیعی نوبت می ایستادند.
چند تا گاز می گیرید؟
90 تا گاز دارم، 100 تا دیگه هم شاید باشم.
اما برعکس این همصحبت خوشبخت رادیوی آزادی که بعد چند ساعت نوبت پایی با ماشین بارکش خود نزد نقطه گاز رسیده است، بسیار راننده ها می گفتند که همین طور برای با گاز طبیعی پر کردن بالون های نقلیات یا گاز منزلشان ساعت ها وقت صرف می کنند و گاهی هم نوبتشان نرسیده گاز قطع می شود و ناامید برمی گردند.
خطولی 4 ساعت 5 ساعت نیستیم، اگر هم تو اکمیت سکش گیریم، اگر هم تو ایش باشه دیگر یک سیوت کمی سودگی وقتا میکوشان گزه
دولین پس میگن با زفرافکا ببرکه همش
تاجیکستان که گاز ندارد خود ممکن قدر ازبکستان استفاده که خواهد میدیاد نه خواهد نمیدیاد.
صدای راننده ها را از نزد نقطه گازی در محله کارخانه ابریشمی خوجند نشونیدید. همین طور کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان کاری برخی از نقطه های گازدهی سغد را سست کرده، برخی دیگر را تماما قطع کرده است. چند کارخانه ای که با گاز طبیعی کار میکنند، از جمله کارخانه مشترک جوانی در خوجند، با مسئولین بخش انرژتیکی حکومت و اداره سامان سغد گاز از کاهش انتقال گاز طبیعی و وارد شدن ضررهای مالی به کارخانهشان شکایت کردند. در همین حال یک مسئول نمایندگی اداره تاجیک گاز در خوجند، حسن حامیدوف، که ادارهش عمدتاً مسئول تامین نقطه های گازدهی نقلیات در سغد میباشد، با رادیوی آزادی گفت که ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داد، اما سببش را بیان نداشته است.
سببش معلوم که دوستی موزه چونه بنا شما جواب دادنم ممکن.
مسئولین اداره سامان سغد گاز که عمدتاً به تأمین اهالی و کارخانه ها با گاز طبیعی مشغولند میگویند که امروز ها خوجند در یک شبانه روز از ازبکستان کمتر از 10,000 متر مکعب گاز طبیعی دریافت میکند که تنها برای تأمین چند کارخانه خردی صنعتی و چند نقطه گاز نقلیات میرسد. برای تامین نسبتاً منظم کارخانه ها و اهالی با گاز طبیعی به گفته مسئولین سامان سغد گاز، ولایت سغد چون در زمان شوروی به 350-400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه طلبات دارد، اما در سال گذشته میلادی از ازبکستان حدود 2 میلیون سامانی گاز طبیعی دریافت کرده است. به معلومات مسئولین اداره سامان سغد گاز، اداره تاجیک گاز از اوسترانسگاز ازبکستان 14 میلیون سامانی قرضدار است و احتمال دارد به همین سبب ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داده است. اما برخی از متخصصین این کارخانه کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به ولایت سغد را به انگیزه های سیاسی ربط می دهند. به نظر آنها ازبکستان با چنین اقدام می خواهد وابستگی تاجیکستان از گاز طبیعیش را در حاشیه بحث های آبی و انرژتیکی میان این دو کشور همسایه بار دیگر تاکید کند. اما این هم هست که در آستانه زمستان گذشته که تاجیک گاز بعد از هشدارهای مکرر اوسترانس گاز قرضهایش را در نزد ازبکستان صاف کرد، برای یک هفته انتقال گاز طبیعی به خانه های ساکنان خوجند از سر گرفته شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، این شماره رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. با ما یک زنگ و یا اسمس فرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه، ادامه گزارش ها از تاجیکستان و از وادی رش و داستان یک مرد شکاری که او را حتی جسورترین و در عین زمان بارحمترین مرد این کوهستان نیز میخوانند. محمد لوی قربانوف 76 سال داشته، میگوید طی سابقه طولانی شکار تمام اسرار این هنر را از بر کرده است. این مرد شکاری حیوانی درنده چون گرگ را زنده میگیرد و همزمان صدها جانزاد چون کبک را در زمستان قهرتون از مرگ نجات میدهد. یک روز محمد لوی قربانوف را همکار ما در وادی رش محمود شادی برشته تصویر کشیده است.
محملای قربانوف یک ساکن ناحیه رشت میگوید طریق قبخان 13 گرگ را دستگیر کرده است و 11 تای آن را دهان بسته و زنده به خانه اش آورده است. این قهرمان گزارش ما که 76 سال دارد میگوید همگی تا صنف 4 را خوانده است. بابای محملای گفت یک روز از ناحیه به دهه آنها آدم آمد و چند نفری را به جمعیت صیادان قبول کردند که هدف از آن شکار حیوانات معیندار و سپاریدن پوست به دولت بوده است.
همجا اعصاب رایون آدم آمد، گفت که کدنه که اخودنیک شوه دوردمش می نهیم، بعد اینا شما دو گوار می نهیم، اکه بعد من فهمیدم که فوس می سپرده ده دوله، توله گرگ اگرستگی نبودم. بعد همه اکه چنی گفت که باید گرگ بگیریم بتین، من با دولت 13 گرگ زدم دودم، دولت 60 پول می دارد.
بابای محملایق میگوید قریب همه حیوانات از روباه تا گرگ و سیلوسین و حتی برای یک بار خرس را نیز به دام آوردند. قبقان بابای محملایق دایره شکل بوده ساخت ساده دارد و آن را خیلی استادانه در زمین میخواباند که درنده از موجودیت آن تماما پی نمیبرد.
فطیر مونند اینا بعد اینا همه زمینا چینی هوای میکنی همجوشا خو پشکی مول بود خو خوکستان کورش میکنه الان که با پیام با برقتی کور میکنند. خیلی رحمی رفتون که همه جندور که بیار همه رای را میبینگر که پای باشه گمون مینام.
معملای قربانو میگوید گرگی که بدام افتاده است از حد زیاد خشمگین و کم افرادی با جرأت میتواند به نزدی آن برود و ای گفت بعد یک چند ضربه زدن گرگ سرگرنگ میشود و با یک جهش از گوشهایش داشته از مابین دهانش چوبه را میگذراند که تا دیگر گزیده نتواند.
وقتی دهمی چختپای زد بچم رفت گهی سهر خبرگیری که بسر شمله کرای گریخته اکه باید که من توزاق بدازم در کلاش خفمون که بگیرم باشه که نشید ای همی زره دروزمی پرا بسر تا با همی یکی همیت چوق دختم که دهمی پس گردنش زد همی افتادن که کپیدم هم گوشوش های با آخی بچه ها همی داد میگن که میخرد با ترنگش کرم اکی با یا چولای آوردن در دهنش بروار موندن با هم پریسو محکم دهنش با من بستیم با دست پوش بستیم با در تایب چوب پیش کریم ارکانش کریم چند زنده آوردن همی جای که قانش اکی بستی و دیگه بکر میشوا با پیچ میکنی با نیوی.
امیرشاه یک جوانی رشتی میگوید او گرگ زنده را در حوالی بابای محملایق دیده است که مردمی زیاد به تماشای آن آمده بودند.
ما گرگ زنده را یکمی مرتبه در جای یکم محملایق دیدیم، خیم مردم جمع شدگی بودند رفتنم تماشا کنم.
قهرمان گزارش ما درباره گرگ میگوید این درنده چالاک، جسور، تیزهوش و خیلی باعقل است که در برخی موارد میتواند بر خرس هم پیروز شود.
چیزی را که بیا وای نکافنده نمیمونم، عقلش همه خیلی دوره که پنج ترم باشه اگر دهمی ره براوه تو ایسو اوسو شکر نکنن نمیفهمیشون میگو یک طرفتر آن اگه جایی که شکر کنن باید پرشون میشن پروشن بعد میفهمی که چند تبده.
به اعتقاد محملای قربانوف زمان جنگ شهروندی شمار گرگان در کوهستان به طور نظر از کم شدن و تنها در یک سال اخیر به قدری از حضور خود در رک میدین.
گرگم کم شده خوب به چه مبسیو شده
و ای گفت گرگ اصلا در چیله های زمستان جفت می گردد و مست در همین چیله شب ها و محل های اهالی نشین به خاطر پیدا کردن غذا پایین می شوند. ولی با این همه محمل های قربان او می گوید باید طبیعت رو دوست داشت و نسبت عالم وحوش و طیور مهربان بود و ای گفت همساله با آمدن های فصل سرما برای پرندگان در کوه و کمر گندم می پاشد و در یک زمستان بیش از 50 کپک را که از برف زیاد مرگ با آنها تهدید می کرد تا بهار نگاهبین و آن همه را با طبیعت سر داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی رشت.
و شنوندگان ارجمند، اکنون نوگانی های ورزش را از ورزشگاه های کشور و بیرون از آن از همکارمان نرزالله لطیف با هم میشنویم.
بازی مرکزی دوری دهمی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان
بین دسته های لیگ عالی خوجند و وخش قرغان‌تپه در ورزشگاه نوی شهری خوجند با حضور 4,500 مخلص برگزار شد. با بازیگری خوجند محمد جان اومد قلوف میسر شد که در دقیقه اولی دیدار حساب را کشاید، ولی بعدن مهمانان تشبث را به دست گرفتند و فوتبالبازان وخش پیوسته هجوم میکردند. محمد علی صادقف در دقیقه 57 حساب را برابر کرد. بعد 25 دقیقه نومان جان حکیموف دستش را پیش برآورد. زاکر بردی قلوف بازیگری خوجند در دقیقه 84 توپ را از نزد دروازه به هدف رساند و بازی با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. ولی متاسفانه این بازی رقیبان اصلی با کشمکشی های طولانی میزبانان و مهمانان صورت گرفت و طبع هواداران فوتبال را خیره کرد. مبین ارگاشف مربی کلون دسته وخش بر رادیوی آزادی گفت:
Сама игра получилась очень интересная, захватывающая.
Ходи бози маман писанд омад. Он шавқангезу ҷалбкунанда буд. Вале ҳеҷ гумон надоштам, ки моро дастаи Хуҷанд бо чунин рафтору кирдори ношоям истиқбол мекунад. Ин ҳама бо айби мудири бошгоҳи Хуҷанд Ҷамшед Марофиев ва як нафари дигар, ки аз он Неъмат ном мебурданд ва бархилофи низомномаи мусобиқа дар паҳлуи раҳбарону мураббиёни даста нишаста сар зад. Ҳар ду бо дашномҳои қабе ба мураббиёну футболбозони дастаи ما هجوم کرده با این رفتار ناشایمشان میان فوتبال بازان نزاع برمی‌انگیختند. ما از بالای رهبران دسته به فدراسیون فوتبال تاجیکستان شکایت بردیم و این شکایت خود را با عکس ها و نوار ها پیشنهاد کردیم و کمیته انتظامی فدراسیون این مسئله را روز 8 ایون بررسی خواهد کرد.
Мы написали протест, но протест не в адрес судейства, а в адрес самого проведения матча. Федерация завтра будет СТК, будут разбираться.
Сардовари бози Рустам Холов, 4 бозигари вахш ва 3 бозигари Хуҷанд ро огоҳонид, ба 2 бозигари вахш Баҳодур Шарипов ва Субҳон Хоҷамов ва бозигари Хуҷанд Искандар Гадоев корти сурх нишон дод. Дар бозии дигари даври даҳум дастаи мизбон Парвоз аз тими Хайри Ваҳдат бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. Энергетики Душанбе бар тими меҳмон Равшани Кулоб бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. Бозии охирини даври даҳум байни ду дастаи шаҳри Душанбе Истиқлол ва ЦСКА Помир бо ҳисоби 0-0 ба поён расид. Ба ин тартиб дастаи Регард Адази Турсунзода, ки аз бозии даври даҳум озод буд, бо 22 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа мисли пешин дар ҷои аввал мебошад. Дастаи Истиқлоли Душанбе бо 18 имтиёз дар ҷои дуввум қарор дорад. Тими Вахши Қурғонтепа низ 18 имтиёз ба даст овардааст, бо дар назар дошти таносуби тӯбҳо дар ҷои севум аст. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و در دقیقه پایانی این ساعت مجله شانگاهی یک گزارش از بدخشان: سیل تنها پلی پیاده‌گرد بالای دریای برتنگ را که به دهه جیزوی ناحیه روشان میبرد تخریب کرده است و ساکنان این دهه دو هفته باز در راه روا با مناطق دیگر دچار مشکل شده‌اند. مسئولین جماعت جیزو کمبود مالی را دلیل اصلی تا حال رفع نشدن این مشکل میدانند. با این حال اهل روستا مجبورند بیش از 4 کیلومتر پیروهای نخچیرگر را با بیل و کلان هموار کرده برای خود یک راه موقتی بسازند. گوش دهیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان.
با گفته رئیس تشکیلات دی ای جیزیو جمعه گلشایف، پاسخ مقامات به درخواست در مورد برطرف نمودن عاقبت ضرر افت این بود است که آنها مبلغ برای به‌زودی برقرار نمودن کوپرکرو ندارند. دیور شنبه یکی از مؤثرین مکتب اینترنت سپنج میگوید که پس از امتحان و مزگرو مجبور شدند طلبگان را تا منزلشان امرایی کنند و در بعضی جای اوی روی نو آنها را در پشت گیرند.
در بعضی جاها را دشوار بود و در بعضی جاها معلمان ما را مجبور شدند که ما را پشتواره کنند.
رئیس تشکیلات افزود که اما این روی پرخطر موقتی نیز پس از چند روز بود میدان دریو بسته شده امکان ارتباط ساکنان بود دیگر به حالات اول نشین قطع می‌یابد. رئیس تشکیلات مقامات را متهم می‌کند که تا این مدت نتوانستند ساکنان دی ای در انزوا قرار گرفته را حداقل با زورق‌های رزینی تامین نمایند و بنابر سبب الاول تنو جوانان می‌توانند با استفاده از کامرای رزینی دریو را عبور کنند.
رو را بسته نشود که یگان فلوکت شود. کسلی و برای ما خمنا وکسینا بعد 15 روز وکسینا میدهند. لیکن همین خیل اگر باشد ما نمیدون من خدا کام رو بسته خودش رفت آمد که لیکن این ریسک است.
اما سردار ستاد دولتوی فوق‌العاده نوئل روشون عبدالنظر نبوروف میگوید که لایحه برقرار سازی پول تعیین شده با دریافت مبلغ امکان دارد که آن تا یک ماه از نو مورد استفاده قرار گیرد.
برای بخون کردن کبروک این های همه ما در کار است مبلغ. اگر مسئله مبلغ در سطح ولایت تی یا ما آل شود بخون کردن کبروک با ما یکم مشکلی نیست.
از نزد پول تخریب شده پیاده‌گرد تا دی ای جزیر 8 کیلومتر دیگر پوی پیاده و یا خرسوار رو پیمودن لازم می بیاد. ولی دی ای بوزی بویی و طبیعت نوتکرار کل اویش تا سال اوی آخر به یکی از مکان اوی دوست داشته سیاحان تبدیل شده است. سال گذشته 372 و از این پیش 450 سیاح در دی ای استراحت کرده از هوای تازه و منظره اوی آن بهره برداشتند. در دی ای 21 خانواده استقامت داشتند. در هر خانه برای قبول سیاحان شرایط فراهم است. با مدد برنامه جانبداری رشد مناطق کوهستان بنیاد آخون بالای بوم خانه او منابع نیروی برق آفتابی نصب گردیده در نزدشان حمام‌های تابستانه و گرمابا ساخته شدند. همچنین راهبلدان از صبح ساکنان محلی آموزش دیدند. هر یک خانواده دیگر دفتر ثبت قبول مهمانان را دارد و به گفته ساکنان هر یک سیاح برای یک شبانه روز استقامت در مهمانخانه او انانوی با صاحب آن 50 سومانی پرداخت میکند. اما ساکنان جزیر نگران هستند که با تخریب شوی پول پای سیاحان از دیگر کنده شده است و آن او را از اکثر چشمه اساسی درآمد محروم ساخته است. ساکنان دیگر میگویند که سال روان برایشان بی‌برابر آمده است. هنوز پیش از آفت و تخریب شوی پول بارشات زیاد و باد آوای نامعتدل آن او را از سیاح اساسی منشی سازمان ملل در مسائل توریسم و جهانگردی طالب رفایی که میبایست طبق برنامه سفر موی مای در تاجیکستان همچنین با آیت امرو پس از دیدار سریز به منظور شناسایی با امکاناتهای سیاح این دهه دوردست در فرودگاه مخصوصی برای چرخبالشان ساخته شده با دست مردم فرود می آمدند محروم کرده است. سفرگل بگنظر و دو سال است که دشت و سرای فخرآباد را به دیه دوردست کوهستان ولی زیبای جزیره عوض کرده است.
شوهرم همینجا خدمت کرد. بعد من انگورچینی کار کردم با شناس شدم. مردم مهربان زور.
شوهر سفرگل میگوید که در دسته دسانچون خدمت کرده است و انگومی که دسانت نوبتی رو به انگورچینی سفربر کردند در آنجا با زوجه آینده شنو شده پس از ادای خدمت با خود آورده است و به شاد انگور اوی فخر بود بیشتر باور کرده است. با گفته دسانچی فعلا برای گذراندن روزگار و پیدا نمودن درآمد و گوگوی بخورخ که الان به روسیه خورد برای مهاجران از دیوت دوردست بدخشان تبدیل یافته است رفته کارهای فرمایشی را اجرا میکند. اما جزیو انگورهای ترش خود روی دارد که در محلهای دیگر بدخشان نمی رویند. با گفته ساکنان سالهای پیش مرزبانان روس به طور فراوان میوه چنین انگورها را جمع نموده برای تیار نمودن مربا و وینو استفاده می بردند.
اینا وقتای پیش ما استفاده می بردیم لیکن مزبانان روسیه ای زستاو روشون آمده اینا رو جمع کرده می بردند.
در جزیر 11 نفر جوانان با معلومات صنف 4 زندگی دارند. چوپان نظرشویف یکی از چنین جوانان گفت که بر اثر دشواری های سالهای جنگ شهروندی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی نتوانسته است در مکتب اینترنت تحصیل را ادامه دهد. با گفته ساکنان مگرچند چوپان به مثل ایده از همسالانش چله سواد مانده است اما قابلیت و استعدادشان را امدیگانشان قدر می کنند. یکی از این افراد کارخانه آهنگری کشوده دو سوکلن و دیگر افزار ضروری روزگار را تیار می کند و موچیپون در کندکوری نام برآورده است و مردم برای کوشینکوری پیش خانه آیش به خدمت این استو مراجعت می کنند. در مکتب 4 ساله دیا که 10 نفر طلبه دارد دو آموزگار درس می گویند. آموزگار شنبه دلشویف گفت که وی دانشکده صنعت رو ختم کرده است.
دو معلم استیم از فن زبان روسی انگلیسی و زبان و ماتماتیکا. خی خود من صنعت تمام کرده گیم برای اینکه کادر نیست از این سبب خی زبان روسی و انگلیسی درس می.
ساکنان جزیر میگویند که تخریب شوی کبروک بیشترشون رو از امکان شرکت در جشن وحدت در مرکز نوئیه محروم میکند. اما امیدشون بر این است که پول پیاده‌گرد بالای دریا حداقل تا آغاز سال تحصیل نو برقرار خواهد شد و فرزندانشون برای ادامه تحصیل به مکاتب دیگر قایق سوار نخواهند رفت. میرزا جلال شاجمول، دی ای جزیر، نوئیه روشن.
با امید آبادی روستای جیزه و باقی مناطق تاجیکستان می رسیم به پایان مجله شانگاهی دوشنبه هفتم ایون. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من سفرگل عالمی میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگا میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صحبتهای آینده در امواج رادیوی آزادی شب خوش و خدا نگهبان.
آسمون روی خونه آبی چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشی، ما میخوایم عاشق باشی. سیاه خون و خشونت نجوشه، رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ